بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می‌کنم.
با سلام. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید ایران باید به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد تن دهد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آقای گیمو میگوید تنها همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کافی نیست. پیشتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول مذاکرات هسته‌ای گفته بود ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد، حتی اگر شورای امنیت تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. مدیر کل دفتر امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه آمریکا میگوید برای رفع مخالفت روسیه با طرح سپر دفاع موشکی ایالات متحده که شامل استقرار رادارهای آمریکایی در اروپای مرکزی نیز می‌شود، واشنگتن پیشنهادهای تازه‌ای ارائه داده است. جان هود مدیر کل امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه آمریکا گفت مقام‌های روس موافقت کردند در جریان مذاکرات پاریس این پیشنهادها را بررسی کنند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قصد دارد برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از ایران برای گروه‌های تندروی شیعه عراق، یک پایگاه نظامی را در نزدیکی مرز ایران با عراق بسازد. این پایگاه در 4 کیلومتری مرز در داخل خاک عراق ساخته می‌شود و دست کم برای 2 سال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه در بیت المقدس گفتگو کردند. به گفته سخنگوی نخست وزیر اسرائیل دو طرف موافقت کردند کمیته هایی در جهت نزدیک کردن نظراتشان برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی تشکیل دهند.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران و سوریه باید به وعده های خود عمل کنند. کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه هاله اسفندیاری در واشنگتن. اکثر کشورهای عضو اوپک میگویند نیازی به افزایش سقف تولید نفت این سازمان نمی‌بینند. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر عراق هر دو بر این مسئله متفق القول هستند که ایران و سوریه باید بانچه میگویند عمل کنند و تنها سخن گفتن کافی نیست. پرشهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه کاخ سفید.
رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز دوشنبه 19 شهریور ماه با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت دو رهبر درباره سفر اخیر رئیس جمهوری به استان انبار و همچنین سیاست منطقه‌ای با یکدیگر صحبت کردند. علاوه بر آن مسئله دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق از ایران و سوریه نیز مورد بحث قرار گرفت و هر دو رهبر متفق القول بودند که آنان به عمل توجه دارند نه به سخن. تونی استون سخنگوی کاخ سفید سپس به جلسه‌ای که برای برنامه ریزی کنفرانسی در سطح وزیران در استانبول تشکیل شده است اشاره کرد. این کنفرانس قرار است در اواخر ماه نوامبر سال جاری میلادی در استانبول برگزار شود. کنفرانسی که در جلسه ماه می نشست امنیتی عراق در شرم الشیخ در باره‌اش تصمیم گرفته شد. رهبران آمریکا و عراق در گفتگوهای خود هر دو بر این مسئله متفق القول بودند که پیشرفت سیاسی از اهمیت ویژه‌ای در عراق برخوردار است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در این باره که آیا نیروهای عراق آمادگی لازم را برای آن که رهبری نیروهای امنیتی را از نیروهای آمریکایی در دست گیرند دارا هستند یا نه گفت هنوز نمیتوان در این باره پاسخ روشنی داد، اما توانایی نیروهای عراقی روزافزون است. و به طور قطع نسبت به 6 ماه پیش افزایش یافته است. آنچه ما طی هفته‌های اخیر دیده‌ایم آن است که نیروهای عراقی بیش از پیش عملیات تهاجمی را علیه القاعده انجام می‌دهند و مسئولیت‌های بیشتری بر عهده گرفته‌اند. این در حالی است که ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق، روز دوشنبه به کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در واشنگتن گفت وی پیشنهاد کرده است تا برخی از نیروهای آمریکایی در قسمت‌های مختلف از اواخر سال جاری میلادی از عراق خارج شوند.
پرشهر فرزام. حالی اسفنداری، محقق ایرانی آمریکایی که هفته گذشته پس از سپری کردن بیش از 100 روز در زندان اوین توانست با قرار وثیقه آزاد شود، روز دوشنبه در مرکز وودرو ویلسون در واشنگتن در کنفرانس خبری شرکت کرد. خانم اسفنداری در این کنفرانس گفت مقام‌های ایرانی هیچگاه به او نگفتند که قصد محاکمه او را دارند و به همین دلیل او امیدوار است دادگاهی برگزار نشود. حالی اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون، در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس خبری روز دوشنبه در مورد شرایط روحی و جسمی خود در زندان اوین گفت:
To maintain my mental and physical well-being, I imposed a strict discipline on myself.
برای اینکه سلامت روحی و روانی خود را حفظ کنم، یک نوع نظم و انضباط جدی را بر خود تحمیل کردم. برنامه روزمره‌ای متشکل از ورزش، خواندن و نوشتن. تمام این فعالیت‌ها در سلول زندان که بیشتر شبیه اتاق بود و حیات زندان صورت گرفت. بی اطلاع بودم از رویدادهای خارج از زندان، دست کم تا زمانی که به من اجازه دسترسی به روزنامه و تلویزیون داده شد، بسیار دشوار بود. بدون شک لحظاتی سرشار از ناامیدی و تنهایی بود. انزوا دشوارترین بخش زندان بود. همچنین باید بیافزایم که زندان هیچگاه خوشایند نیست، اما با من هیچ گونه بدرفتاری فیزیکی نشد و من هیچگاه نگران این که با من برخورد فیزیکی شود نبودم. در محدوده زندان و قوانین زندان، زندانبانان من برایم ترتیباتی دادند که زندگی را برایم قابل تحمل می‌کرد.
My jailers made accommodation that made life tolerable.
خانم اسفندیاری در ادامه سخنان خود افزود: طی ساعات متوالی بازجویی، مقام‌های جمهوری اسلامی با کمال احترام با او برخورد کردند.
They treated me with utmost respect. It was always who, it was always either Dr. Esfandiari or Mrs. Esfandiari.
بازجویان با من با کمال احترام برخورد کردند. تمام مدت من رو شما خطاب می کردند و یا دکتر و یا خانم اسفندیاری. پیش از اینکه بازداشت شوم، روزهای طولانی و سختی را در بازجویی گذراندم. یک بار پیش از اینکه به زندان بروم، بازجویم صدایش رو بالا برد و من به او گفتم هیچگاه صدایت رو بر روی من بلند نکن، و آن آخرین باری بود که او صدایش رو بلند کرد. و من همیشه سعی می کردم با احترام با آنها صحبت کنم تا آنها نیز با احترام با من برخورد کنند. همچنین در زندان گاهی به من می گفتند: اکنون چند ساعت است که از شما سوال کرده ایم؟ آیا خسته اید؟ می خواهید به سلول خود بازگردید؟ و من می خواستم بازجویی ها پایان یابد. بنابراین می گفتم هر سوالی دارید بکنید. خواهش می کنم ادامه دهید.
محقق ایرانی آمریکایی در مورد اتهامیه وارده بر او گفت:
I was never told that there would be a court case or charges against me. So this was never brought.
به من هیچگاه چیزی در مورد برگزاری دادگاه و یا وارد شدن اتهام گفته نشد. بنابراین امیدوارم هیچ اتهامی وارد نشده و دادگاهی برگزار نشود. من فکر می‌کنم اگر چنین قصدی داشتند، با من این مسئله را در میان می‌گذاشتند.
در ادامه از خانم اسفندیاری پرسیدم: با توجه به مدت زمانی که در اوین سپری کرده است و بازجویی‌های متعدد از او، آیا اکنون او قصد دارد در برنامه‌های خود تغییر ایجاد کند؟ آیا به همکاری‌های خود با مرکز وودرو ویلسون ادامه خواهد داد و یا قصد بازگشت به ایران را دارد؟
Regarding whether I would like to, I would continue at the Woodrow Wilson. It depends on the gentleman on my left whether they are.
در ارتباط با ادامه فعالیت‌های من با وودرو ویلسون، این به آقایی که در سمت چپ من نشسته، معاون مرکز مطالعات وودرو ویلسون بستگی دارد.
آقای مایکل ون دوسن، معاون مرکز وودرو ویلسون، در این مورد افزود:
At the record show, she runs the Middle East program. تأکید میکنم خانم اسفندیاری مسئول بخش خاورمیانه است.
So sure I will continue running the Middle East program as I did before I came here. Maybe
بنابراین من قطعاً به اداره برنامه خاورمیانه ادامه خواهم داد. شاید در مراحل اولیه ما نشستهای چندانی در مورد ایران نداشته باشیم، اما کم کم به مرور زمان مشخص خواهد شد. در رابطه با برگشتن به ایران، من تازه بعد از سپری کردن 8 ماه در ایران به آمریکا بازگشتم و در حال حاضر می‌خواهم در کنار خانواده و نوه‌هایم باشم. من نمی‌خواهم در مورد برنامه‌های احتمالی آینده گمانه‌زنی کنم.
در سوال دیگری از مدیر بخش خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون، از او در مورد آنچه که به نام اعترافات او از تلویزیون ایران پخش شد پرسیدم.
To this day as I'm talking to you I have and I saw a transcript of and I'm told it was an edited transcript.
من تا به امروز این برنامه را مشاهده نکردم. من متن آن را دیدم و به من گفته شد این متن یک متن ادیت شده است. در ابتدای بازداشتم از من پرسیده شد که آیا حاضرم در تلویزیون حاضر شوم یا نه، و من گفتم قطعاً مرکز وودرو ویلسون هیچ چیزی برای مخفی کردن ندارد. شغل‌های ما، برنامه من در مرکز همگی بسیار شفاف است. هرچه من اینجا به شما میگویم حاضرم در تلویزیون هم بگویم. بنابراین برای برنامه تلویزیونی من یک متن تهیه کردم و آن را در جلوی دوربین خواندم. هیچ پرسش و پاسخی در کار نبود. بعدها به من گفته شد که متنتان ادیت شده و قسمت‌هایی از آن را همراه با مطالب دیگر پخش کردند. بنابراین همونطور که گفتم، از آنجایی که من همیشه گفتم برنامه وودرو ویلسون با شفافیت صورت می‌گیرد، مشکلی با حضور یافتن در مقابل دوربین نداشتم.
خبرنگار NPR رادیوی غیرانتفاعی سراسری آمریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه از خانم اسفندیاری در مورد نامه‌ای پرسید که لی همیلتون مدیر مرکز وودرو ویلسون به آیت الله خامنه‌ای ارسال کرده است. خانم اسفندیاری این مکاتبات را دلیل اصلی آزادی خود دانست.
At one stage I was told that Mr. Hamilton had written a letter to the leader.
در یک مرحله به من اطلاع داده شد که آقای همیلتون به رهبر نامه نوشته است. من هیچگاه نامه را ندیدم و تاکنون از محتوای آن بی اطلاعم. من حتی از این موضوع که رهبر به نامه پاسخ داده است بی اطلاع بودم. من فکر میکنم نامه آقای همیلتون و پاسخ رهبر به نامه و وساطت او دلیل اصلی آزادی من بود.
Was the main reason for my being with you today.
معاون مرکز وودرو ویلسون نیز در این رابطه افزود.
During the course of the 8 months, President Hamilton sent 4 letters to Iranian officials. The last one being a letter.
طی این 8 ماه آقای همیلتون 4 نامه به مقام‌های ایرانی ارسال کرد که آخرین آن اواخر ماه ژوئن به رهبر جمهوری اسلامی بود. توافق اولیه این مبادلات که با سفیر ایران در سازمان ملل متحد صورت گرفت این بود که محتوای این ارتباطات فاش نشود.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه برگزاری نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در وین، اکثر کشورهای عضو اعلام کردند با توجه به بالا بودن حجم ذخایر نفت، این کشورها نیازی به افزایش سقف تولید اوپک نمی‌بینند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
اعضای کلیدی اوپک روز دوشنبه اعلام کردند ذخیره نفت در بازارهای جهانی بیش از حد مورد نیاز بوده و این بدان معناست که به رغم بالا بودن قیمت نفت، اوپک سطح تولید خود را حفظ خواهد کرد. وزیران نفت و انرژی کشورهای عراق، ایران، کویت، لیبی، نیجریه و ونزوئلا پیش از آغاز نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به خبرنگاران گفتند که با توجه به بالا بودن حجم ذخایر نفت در بازارهای جهانی، کشورهای عضو اوپک برای افزایش سطح تولید چندان تحت فشار نیستند. با وجود آنکه در روزهای پایانی فصل تابستان هستیم و تقاضا برای سوخت‌های دیزلی و بنزین کاهش یافته، اما به نظر می‌رسد که اوپک درباره حفظ سطح تولید فعلی 25 میلیون و 800 هزار بشکه در روز مصمم است. غلام حسین نوذری، سرپرست وزارت نفت ایران، در این رابطه گفت به اندازه کافی نفت خام در بازار موجود است.
اودین آجو موگوبیا وزیر نفت نیجریه نیز به خبرنگاران گفت که نشانه‌ای مبنی بر تغییر سطح تولید سازمان دیده نمی‌شود. با این وجود کارشناسان می‌گویند اگر قیمت نفت از 75 دلار به ازای هر بشکه تجاوز کند و یا اگر با آغاز فصل سرد در نیمکره شمالی ذخایر نفتی کاهش یابد، در آن صورت وضع تغییر کرده و اوپک ناچار به تغییر سطح تولید روزانه خود خواهد شد. عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سازمان کشورهای صادرکننده نفت، هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است و برخی احتمال می‌دهند که امکان دارد عربستان سعودی خواهان اندکی افزایش در سطح تولید باشد. هرچند رافائل رامیز، وزیر نفت ونزوئلا، روز دوشنبه گفت تا آنجایی که او می‌داند هیچ یک از اعضای اوپک خواهان تغییر سهمیه تولید نیستند. نیمروز دوشنبه نفت خام سبک شیرین تحویل در ماه اکتبر در بازار تجارت الکترونیکی 90 سنت کاهش یافت و به 75 دلار و 80 سنت به ازای هر بشکه رسید. جان کینگستون از مدیران بخش تحقیقات انرژی مک‌گرو‌هیل در این رابطه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که اکنون اوپک با وضعیت بغرنج روبروست. آقای کینگستون گفت اوپک که 40% نفت خام جهان را تولید می‌کند، ناگزیر است تا بین چشم‌انداز بازار رقابتی در ماه‌های آینده و نگرانی‌ها از بحران وام مسکن در آمریکا که باعث افت سهام در بازارهای جهانی شده، توازن برقرار کند. در آمریکا به خاطر بالا رفتن نرخ بهره وام‌ها، گروهی نتوانستند که اقساط وام مسکن خود را بپردازند. این مسئله مؤسسات مالی و بانک‌ها را دچار مشکل کرد و وضعیت پیچیده‌ای که به این دلیل به وجود آمده بود، باعث کاهش ارزش سهام بانک‌ها و شرکت‌های عرضه وام در بازارهای بورس شد. از آنجا که میزان پول در گردش در بخش مسکن رقم عمده‌ای از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، وضعیت سهام در بازارهای جهانی دچار آشفتگی شد و از ترس رکود بازار، تمایل سرمایه‌گذاران به خرید نفت و گاز کاهش یافته است. پلت، بخش تحقیقات انرژی مک‌گرو‌هیل، روز جمعه نتایج بررسی را منتشر کرد که بر اساس آن صادرات اوپک اندکی بیش از سقف تولید تعیین شده توسط این سازمان است. بر اساس این بررسی، تولید 10 کشور عضو اوپک 1 میلیون بشکه بیش از میزان سهمی است، به طوری که به جای سهمیه تعیین شده 28 میلیون بشکه در روز، اکنون میزان تولید کشورهای عضو اوپک بالغ بر 32 میلیون بشکه در روز است. کارشناسان میگویند چنانچه بهای نفت به 80 دلار به ازای هر بشکه نزدیک شود و یا با رسیدن فصل زمستان پیش از نشست آتی اوپک قرار است 5 دسامبر در امارات متحده عربی برگزار شود، اوپک دست به افزایش سقف تولید خواهد زد. اوایل ماه اوت بهای نفت خام به رکورد 78 دلار و 77 سنت به ازای هر بشکه رسید. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت شامل 12 کشور الجزیره، آنگولا، اندونزی، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا است. کشورهای عضو اوپک نزدیک به 2/3 ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند.
اکثر کشورهای عضو اوپک میگویند نیازی به افزایش سقف تولید نفت این سازمان نمی‌بینند. گزارشی بود از تارا آصفی. اما چند روز پس از ارائه پیشنهاد رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دولت محمود احمدی نژاد برای تولید فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی که نمایانگر اقدامات دولت نهم باشد، شامگاه 18 شهریور شبکه 3 تلویزیون ایران مسئله پرونده هسته‌ای کشور و بی‌توجهی مقام‌های نظام به خواست جامعه جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم را دستمایه یکی از قسمت‌های طنز شبانه خود قرار داد. آرش ایرانی گزارشی دارد در این مورد.
شامگاه دوشنبه 18 شهریور شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی در مجموعه طنز شبانه خود با عنوان چارخونه به صورت تلویحی به مسئله پرونده هسته‌ای کشور و بی‌توجهی مقامات تهران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم پرداخت، با آنکه پیشتر نیز شبکه‌های مختلف تلویزیون ایران در فیلم‌ها و مجموعه‌های خود به این موضوع اشاره کرده بودند. اما نکته قابل توجه در طنز چارخونه ترس و معرفی کردن مسئولین سابق پرونده اتمی ایران و شجاع قلمداد کردن مسئولین فعلی این پرونده بود. ماجرای دوشنبه شب طنز چارخونه از آنجا آغاز می شود که یک شرکت پرورش مرغ با هدف تولید مرغ‌های 6 کیلویی به دنبال تقویت دانه مرغ است. در این میان سنگ اندازی رقبا شروع می شود و با تهدید مسئولین شرکت خواستار انصراف آنها از این تصمیم می شوند. اما رئیس شرکت تولید مرغ با تغییر مسئول پیشین پیگیری این طرح فرزاد که بر انعطاف و نرمش در برابر رقبا تاکید دارد، شخص دیگری منصور را به جای او منصوب می‌کند که با جدیت پیگیر ماجرا است. رقبا که دستبردار نیستند با اعزام یک کارشناس به منزل منصور می‌کوشند تا شرکت پرورش مرغ را به گسترش آنفولانزای مرغی متهم کنند. وقتی این ترفند هم کارگر نمی‌افتد، یکی از رقبا که سامی نامیده می‌شود دعوت به منزل منصور مراجعه کرده و به او 24 ساعت فرصت می‌دهد تا از فعالیت‌هایش برای تقویت دانه مرغ دست بکشد.
پس آزمایشگاهت اینجاست. فکر می‌کنی که از این آزمایشگاه مرغ شش کیلویی در میاد؟
حتما میاد که تو رو اینقدر ناراحت کرده.
ببین سیبیلو، حرفای من کاملا جدیه. 24 ساعت بهت مهلت میدم که هر کاری کردی بذاری در کوزه و آبشو بخوری. یعنی این وسط رو جمع کنی، میفهمی؟
اگه نکردم چی؟
اگه نکردی برای خودت و خانوادت اتفاقات بدی میفته. من گفتم بهت
خروجی از این وره.
منصور بی توجه به تهدیدهای رقبا، سرانجام با تهیه دانه مرغ تقویت شده موفق به تولید مرغ شش کیلویی می شود و در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران اینگونه پاسخ می گوید:
ما بارها تهدید شدیم ولی جوابشون رو با یه لبخند دادیم.
آقای جمالی، درسته که گزارش بازرسان سازمان درباره شیوع آنفولانزای مرغی در اثر فعالیت‌های شما بوده؟
ما به شدت تکذیب می‌کنیم. اینا همش حرف مفته. آقایون بازرسا اومدن، دیدن هیچی نیست و رفتن.
ظاهرا به شما 24 ساعت فرصت دادن که کار رو تعطیل کنیم، درسته؟
ما از این تهدیدا نمی‌ترسیم و کارم نمی‌خوابونیم. اینا همش جنگ روانیه. ما موفق شدیم. خودتون مراقب باشید. ببینید 6 کیلو مرغ.
البته سازندگان مجموعه چهارخونه به این نکته اشاره نکردند که پرورش جاندار مفیدی چون مرغ چه ارتباطی میتواند به تولید اورانیوم غنی شده که در ساخت سلاح‌های کشتار جمعی مورد استفاده قرار میگیرد داشته باشد. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در مراسم باشکوهی که با حضور عده‌ای کثیری از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس، اقوام نزدیک و دوستان و همکاران احمد شهیدی، روزنامه‌نگار قدیمی، در مرکز فرهنگی ایمان برگزار شد، دوستان و همکاران این پایه‌گذار روزنامه‌نگاری نوین و سردبیر کل مطبوعات در ایران ضمن یادآوری خاطرات گذشته یاد او را گرامی داشتند. فیروزه خطیبی گزارشی دارد در این مورد.
احمد شهیدی در اوان جوانی به خاطر علاقه شدیدی که به کار روزنامه نگاری داشت، پس از صرف نظر از دریافت دکترای ادبیات و رد پیشنهاد بدیع‌الزمان فروزنفر برای تدریس در رشته ادبیات در دانشگاه، وارد حرفه مطبوعات شد. نخستین کار روزنامه نگاری زنده یاد شهیدی که تسلط کامل بر چند زبان زنده دنیا داشت، در سال 1953 با ترجمه سلسله مقالاتی از وقایع نگار جنگی بریتانیایی بیل دیدز بود که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. از 20 سالگی در اطلاعات به عنوان یار و یاور با عباس مسعودی هم قدم شد و اولین نویسنده نقدهای سینمایی و هنری در مطبوعات ایران به شمار می رفت. اما بعدها به عنوان سردبیر کل نشریات اطلاعات در صدر مجلاتی چون اطلاعات ماهانه، ژورنال دو تهران و تهران ژورنال به زبان انگلیسی به کار پرداخت. آقای شهیدی از حامیان بلاشرط روزنامه نگاران جوان محسوب می شد و به خاطر علاقه وافری که به ادبیات داشت، برخی از آثار برجسته ادبی جهان از جمله مادام کاملیا، میشل استروگوف و داستانهای کوتاه گی دو موپاسان را به فارسی برگرداند. مراسم یادبود زنده یاد احمد شهیدی با سخنرانی آقای ابراهیم صفایی، یکی از روزنامه نگاران قدیمی که تا آغاز انقلاب در دفتر روزنامه اطلاعات به کار اشتغال داشت آغاز شد، که احمد شهیدی را روزنامه نگاری با شجاعت و شهامت خواند که هرگز مسندهای پیشنهادی را نپذیرفت و هرگاه شغل دولتی به او پیشنهاد می شد به شوخی با اشاره به قلم خود می گفت آقا اجازه نمی دهند.
نامه در روزنامه اطلاع چاپ شد به نام ارتجاع سرخ و سیاه به امضای آقای رشیدی مطلق، که این نامه اهانت بود به با الفاظ مختلف به خمینی. در حقیقت شورش انقلاب با انتشار این نامه آغاز شد. آقای شهیدی وقتی نامه به دستش رسید با تمام قدرت از چاپ این نامه خودداری کرد و من دیدم که با شهامت کامل و با جسارت کامل مقابل اونها که اصرار داشتن نامه چاپ بشه ایستادگی کرد. متاسفانه بعد تمام تلاشی که کرد که از چاپ این نامه جلوگیری بشه متاسفانه نشد. آقای شهیدی کاملا پیشبینی میکرد که چاپ این نامه موجبات ناراحتی های زیادی خواهد شد.
در ادامه برنامه ضمن بررسی زندگی نامه زنده یاد شهیدی، بخش های کوتاهی از فیلم مستندی که اندکی پیش از درگذشت آقای شهیدی در ایران ساخته شده برای حاضران به نمایش درآمد.
شاید 1314 بوده که شروع کردم به نقد فیلم، ولی به طور عرض نمیتونم بگم که درست 1314 بوده.
پس از نمایش یک پیام ویدیویی از هادی خورسندی، طنزنویس ساکن انگلستان، آقای علی مسعودی سخنران بعدی در مورد کارنامه و زمانه احمد شهیدی سخن گفت.
احمد شهیدی در کشاکش بلواهای بزرگ سیاسی و تاریخی ایران ناظر بر همه صحنه‌های سیاسی.
سخنرانان دیگر این برنامه به ترتیب روزنامه نگار قدیمی، سردبیر سابق نشریه فردوسی و سردبیر روزنامه عصر امروز در لس آنجلس آقای عباس پهلوان، آقای هوشنگ پورنگ، روزنامه نگار مستقل ساکن این شهر، آقای پرویز قاضی سعید، نویسنده و روزنامه نگار که از دوستان دیرین زنده یاد شهیدی به شمار می روند، درباره تجربیات همکاری با این شخصیت برجسته و خصوصیات اخلاقی او که انسانی فرهیخته، مهربان، مؤدب، در این حال صریح و راستگو بود سخن گفتند. آقای قاضی سعید، به نظر شما آقای شهیدی با تمام نفوذ و قدرتی که داشت و 60 سال سابقه کار مطبوعات، چرا آدمای معمولی اونقدر با ایشون آشنا نبودند؟
دلیلش بسیار مشخصه و اون هم این بود که شادروان شهیدی همیشه از شهرت گریزان بود، عموم مردم اونو نمیشناختند و همواره یک سایه پنهان بود پشت سر مطبوعات.
آقای شاهین شهیدی، پسر زنده یاد شهیدی، در پایان جلسه یاد بود در مورد جنبه‌های خصوصی‌تر زندگی زنده یاد شهیدی از جمله نقش او به عنوان پدر و همسر به رادیو فردا چنین گفت.
پدر بسیار خوبی بودن. من اون چه که میتونم راجع به پدرم بگم اون اثراتی است که رو خود من گذاشته، یعنی اینکه من یاد گرفتم که چطور با بقیه رفتار کنم، همیشه مؤدب باشم و به اون چه که به قول خودش میگفت مال دنیا بی توجه باشم. همیشه میگفت که مال دنیا وباله و بنابراین بهتر اینه که آدم فقط به اندازه کافی داشته باشه و خیلی خوشحال بود که هیچ وقت محتاج کسی نشد، ولی هیچ وقت هم جزو ثروتمندان نشد. و اینکه معتقد بود به این ترتیب بهترین شرایط رو از نظر زندگی خواهد داشت و در وصیت‌نامه‌ای که بر جای گذاشته اینو مجددا تاکید کرده که خیلی خوشحال بوده از زندگیش و خیلی راضی بوده از همه اون چیزی که به دست آورده از جمله همسر و فرزندانش.
گزارش فیروزه خطیبی را می‌شنیدید در مورد مراسمی که در مورد احمد شهیدی، روزنامه‌نگار قدیمی در مرکز فرهنگی ایمان برگزار شد. اما در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاه کوتاهی داریم به خبرها تا این ساعت. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید ایران باید به خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد تن دهد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آقای بن میگوید تنها همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کافی نیست. پیشتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول مذاکرات هسته‌ای گفته بود ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد حتی اگر شورای امنیت تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. مدیر کل دفتر امنیت بین المللی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید برای رفع مخالفت روسیه با طرح سپر دفاع موشکی ایالات متحده که شامل استقرار رادارهای آمریکایی در اروپا